شب شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر میگم حضور شما هموطنای خوبم، شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع بررسی و ارزیابی بازار محصولات نانوی کشور باشید. در برنامه امشب قصد داریم افزایش میزان محصولات نانو فناوری و توسعه این بازار رو در صنایع مختلف بررسی کنیم. خوشحال میشیم همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات خوب و سازندتون بهره ببریم. برای این ارتباط شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. خب با معرفی میهمانان عزیزی که قبول زحمت کردن و به استدیو برنامه تشریف آوردن گفتگومون رو آغاز میکنیم. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر صابر شجری، مدیر پروژه های توسعه فناوری و محصول ستاد نانو و میکرو کشور. دکتر شجری خیلی خوش اومدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر سعید امیری، مدیر ارزیابی راهبردی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو کشور. دکتر امیری به شما هم خیلی مقدم عرض میکنیم.
خیلی ممنون. به نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
سپاس بیکران از شما. دکتر شجری، در ابتدا خوشحال میشیم که برای شنوندگانمون یه مختصری راجع به فناوری نانو توضیح بفرمایید تا در ادامه سالهای دیگری هم از حضورتون داشته باشه.
بسیار عالی. عرضم خدمتتون، نانو در واقع یک مقیاس هست، 10^-9، که عملا در این مقیاس یک سری اتفاقاتی میفته که این اتفاقات اگر به صورت کنترل شده و هدفمند باشه خواص شگرفی در واقع در محصولات ایجاد میکنه و ما در ستاد نانو در این حوزه قصد داریم با این در واقع فناوری در محصولاتمون خواص جدیدی، خواص بهتری در واقع ایجاد کنیم که منجر بشه در واقع به این که این محصولات عملکرد و عملکرد در واقع بهتری داشته باشن. این فناوری هستش که از قدیم در واقع وجود داشته ولی خب در سالهای اخیر تمرکز بیشتری توی این فناوری در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته و ما هم در کشورمون پا به پای در واقع کشورهای فعال این حوزه، کشورهای شناخته شده در واقع جهانی تو این حوزه ورود کردیم و تونستیم که دستاوردهای حالا در حوزه علم، فناوری و محصولات داشته باشیم که در این در واقع برنامه نگاهی داریم به عملکرد ستاد در حوزه بازار محصولات فناوری نانو.
بله دکتر امیری، حدود 20 سالی از عزم کشور برای توسعه علم و فناوری نانو میگذره. برامون بفرمایید تو این سالها که چجوری سپری شد؟
بله، تو زمینه سابقه ستاد اگه من خدمتتون بخوام عرض کنم، خب ستا سال 1382 در واقع میشه گفت شروع شد و در سال 1384 اولین سند
راهبرد توسعه فناوری کشور تنظیم شد. در این سند اولویت بر یعنی در واقع تمرکز این سند بر ترویج عمومی فناوری نانو بود که خیلی از افکار عمومی مردم حتی محققان کشور ما با فناوری نانو آشنا بشن، با کاربردهاش، جنبه‌های مختلفی که میتونه داشته باشه و در صنایع مختلفی که میتونه باعث ایجاد تغییرات چشمگیر بشه آشنا بشن. خب موقع‌ها ما شاید به تعداد انگشتان دست هم محقق در کشور نداشتیم که این زمینه رو بشناسن و روش کار بکنن. به خاطر همین یکی فرضاً از تمرکزها تو این حوزه بحث ترویج عمومی و توسعه منابع انسانی تو این زمینه بود. خب گام بعدی توسعه علم و فناوری بود، یعنی افزایش تعداد انتشارات علمی، تعداد مقالات و حتی گام بعدی تعداد اختراعات و تولید فناوری و ایجاد و یا در واقع توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای این فناوری. خب مثلا ایجاد مثلا شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو. خب فناوری نانو به واسطه اینکه خیلی از رشته‌های علوم پایه و علوم فنی و مهندسی در اون دخیل هستن و نقش دارن، نیازی به یک سری ابزارها و دستگاه‌های آنالیز داره، تعیین مشخصات داره که این ابزارها خیلی حیاتی هستن تو این حوزه و اون موقع خب شاید اینا خیلی تو کشور نبود یا پراکنده بود که حالا اون رویکرد و راهکار شبکه‌سازی انجام شد برای اینکه این زیرساخت تهیه بشه. یا تو زمینه مثلا حالا من مثال توسعه بزنم، توسعه فرضاً مالکیت فکری تو این حوزه بود که از دستاوردهایی که تو این حوزه ایجاد میشه مخصوصاً های تک بتونن در واقع پشتیبانی و حفاظت کنن. این بحث زیرساخت ها بود. ولی در سنت های بعدی که دوم و سوم الان داریم، سنت دوم شاید بیشتر بحث صنعتی سازی مطرح شد، بحث تجاری سازی، و در سنت توسعه فناوری با افق 1412 که سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصویب شد در حضور سران سه قوه و از آبان ماه الان درست خاطرم نیست توسط رئیس جمهور ابلاغ شد به دستگاه که این سند اجرا بشه. در این سند تمرکز دیگه رفت سمت مرجعیت علمی، صرفا دیگه کمیت مهم نیست، بحث کیفیت اینجا مطرح میشه. تمرکز رفت سمت ایجاد فناوری‌های بدی، بازارهای جدید با استفاده از فناوری‌های نو و بدی. حالا فناوری نو و بدی حالا یه تعریفی داره که اگه فرصت رسید اینجا پیش میپردازیم. و بحث توسعه بازارهای داخلی و صادرات پایدار، صادرات پایدار و اینکه نشان محصولات ساخت ایران در بازارهای جهانی شناخته شده باشه. خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم به این صورته که ما الان در واقع از اون مرحله بحث تولید علم و تولید بحث توسعه منابع انسانی پا رو فراتر گذاشت، خیلی رد شدیم. در واقع الان بیش از 40,000 شاید محقق داریم که تو این زمینه دارن کار میکنن، بیش از 2,000 استاد هیئت علمی دانشگاه داریم که تو این زمینه فعال هستن، دانشجو پرورش میدن. و مرحله سوم بحث تجاری سازی، توسعه بازارهای داخلی و خارجی رو که فکر میکنم بحث امروز ما هست و خدمت شما هست.
بله بسیار عالی است توضیحات شما جناب دکتر امیری. دکتر شجری، یه کوچولو هم به نظر من از فعالیت‌های ستاد نانو برامون توضیح بدید، مخصوصا تو سال جدید که تجمیع شده با ستاد توسعه میکرو هم فعالیت‌هاش به این ستاد واگذار شده. راجع به این اگر توضیح بفرمایید شاید خالی از لطف نباشه.
بسیار عالی. عرضم به خدمتتون که ستاد نانو چندین بخش مختلف داره و در چندین حالا بخش مختلف فعالیتش رو میتونیم تقسیم بندی کنیم. یکی از بخش‌های اصلی ستاد که خب خیلی از محققان اساتید دانشگاه باش آشنا هستن، بخش منابع انسانیش هستش که حمایت هست دستاوردهای از جنس پایان‌نامه‌ها، مقالات علمی و پژوهش‌های در واقع مأموریت‌گرا رو به عهده داره. بخش دیگری از در واقع فعال استاد برمیگرده به استاندارد سازی، تدوین مقررات، استانداردها، چه در زمینه در واقع استانداردهای ملی و چه در زمینه استانداردهای بین المللی. بخش دیگر از فعالیت ستاد که حالا در 10 ساله اخیر و آینده تمرکز بیشتری خواهد داشت. آه. بخش توسعه فناوری و بخش توسعه صنعتی هست که مورد توجه بیشتری قرار گرفته و میشه گفت وزن بیشتری از در واقع فعالیت‌های ستاد برمیگرده به این دوتا بخش مهمی که تأثیرگذار هست بر روی توسعه محصولات جدید، افزایش حوزه‌های صنعتی و حجم بازار ما، که او این در واقع دوتا حوزه تمرکز ستاد هم بیشتر شده و عملا اگه میخواییم بخش بندی بکنیم، بخش بیشتری از بودجه ستاد، شاید بیش از 50-60% بودجه ستاد تخصیص پیدا کرده الان به این دوتا حوزه، حوزه در واقع توسعه فناوری و توسعه صنعتی، که دستاوردهای این گروه ها در نهایت منجر به خلق محصولات جدید، توسعه محصولات جدید و افزایش در واقع بازار میشه، که به یقین این بخش ها میتونه در واقع اثرگذاری ملموس‌تری در زندگی افراد داشته باشه در حوزه در واقع رشد بازار. توسعه محصولات جدید کمک میکنه که ما توی جامعه لمس بهتری در واقع در حوزه نان داشته باشیم. تا گذشته خب بیشتر فعالیت‌ها فعالیت‌های ترویجی و حمایت از آموزش و تحقیق و پژوهش بوده. توی گام جدید همونجوری که آقای دکتر امیری اشاره فرمودن، ما تمرکز داریم روی بحث توسعه محصولات، حالا از جنس محصولات بدی نوظهور تا محصولات در واقع تجاری که در بازار ما نیاز داریم. و
تجمیع فناوری میکرو چه تأثیری رو فعالیت های ستاد گذاشته؟
خب نکته ای که هست اینه که حوزه میکرو حوزه قدیمی تر از حوزه نانو هست. آه. یعنی از نظر سابقه این حوزه حوزه با سابقه تری هست. نکته ای بود که به هر حال این حوزه به نظر میرسه در کشور ما مخفول مونده و
نتیجه مطلوب نرسید.
دقیقاً. و این در واقع سابقه ای که ستاد توی این بازی حالا 20 ساله داشت و این حالا رشدی که از نگاه داخلی و بین‌المللی در واقع وجود داشت، این مأموریت در واقع حوزه میکرو هم به ستاد محول شد تا بتونه با اون تجربه زیستی که در واقع در سال‌های گذشته داشته این حوزه فناوری‌های میکرو هم یه جورایی کاور کنه و بتونه این حوزه رو هم در واقع به پیش ببره، که انشالله بتونه در بازه‌های آینده 10 سال آینده دستاوردهای در واقع مناسب و مطلوبی در حوزه فناوری میکرو هم داشته باشیم. اگرچه واقعیت همین هستش که مرزبندی بین گاهن فناوری نانو و میکرو حالا و خیلی از فناوری ها شاید خیلی صحیح نباشه. ما توی خود ستاد حالا جا داره این هم اشاره کنیم، یه بخشی داشتیم به نام فناوری همگرا.
بله.
که بحث نانو بود، بحث هوش مصنوعی بود، بحث بایو بود و ترکیب اینها مثلا میشد فناوری جدیدی که هم یه بخشش به نانو ارتباط داره و بخش دیگه‌ش هم به فناوری‌های نوظهور دیگر. برای همین مرزبندی شاید گاهی بین فناوری‌ها به این شکل صحیح نباشه برای رسیدن به یک محصول مطلوب که اثرگذار باشه در حوزه فناوری. شاید این همگرایی فناوری‌های نانو، میکرو، بایو، علوم زیست در واقع شناختی و غیره کمک کنه که دستاوردهای در واقع بهتری باشه.
ممنون از شما دکتر امیری. از ستاد شما به عنوان یک ستاد جریانساز نام برده میشه و به طوری که به ستادهای علمی دیگر توصیه میشه که از ستاد شما الگو برداری کنن، دلیل این امر رو در چه میبینید؟
راستش شاید بتونیم بگیم که به خاطر بعضی در واقع برنامه ها و حالا نوآوری هایی که ستاد آورد و شاید برای اولین بار بود در کشور این انجام شد. مثلا من حالا به بحث سند توسعه فناوری نانو اشاره کردم. سال همون 84 ستاد نانو، خب اون موقع ستادهای دیگه نبود، اولین ستادی بود که ایجاد شده، شاید بشه گفت جز معدود سازمان ها یا شاید اولین سازمان هایی بود که شروعش رو با یک برنامه مدون شروع کرد که من تو 10 سال آینده میخوام به کجا برسم، چه هدف گذاری هایی دارم. آه. تو سه تا حوزه، هم علم، هم فناوری و هم صنعت، هم بازار، همه اینها رو دیده بود و این برنامه ها هر 10 سال در واقع باز داره ویرایش میشه، نسخه جدیدش میاد بیرون و در طول این مدت ارزیابی میشه. شاید ستاد نانو جز معدود سازمان هایی که 7 سال گزارش عملکرد کاملی و خیلی شفاف از کل فعالیت هاش میده که حتی ریز بودجه هایی که صرف شده تو اون فعالیت ها هست. تو قسمت‌های دیگه اگه من بخوام خدمتتون اشاره کنم، بحثایی مثلا شبکه سازیه که مثلا خب همین شبکه آزمایشگاهی مثلا کار خیلی بزرگی بود که تو کشور انجام شد و الان به شبکه راهبردی علم فناوری در معاملات تبدیل شده. تو بحث مالکیت فکری مثلا ستاد خودش اون موقع پیشگام شد و کارهای خیلی خوبی تو این زمینه انجام داد، مخصوصا تو بدیلی ثبت پتنت تو زمینه. خب اون موقع ما اگه می‌خواستیم یک پتنتی ثبت کنیم، کل اون فرایندمون رو نیازمند به وکلا و متخصصان خارجی بودیم، یعنی یکی بیاد اولا پتنت رو ارزیابی کنه که آیا این دستاورد، این مدرک، سندی که شما به عنوان برای ثبتش دادید، آیا این نوآوری داره یا نداره. این باید میگم توسط وکلای، حالا ممکنه ایرانی بودن ولی وکلایی بودن که تا خارج از کشور انجام می‌شدن. بعد تو مرحله بعد داوری اینها، نگارش متن پتنت، تمام اینها باید توسط دستاورد متخصصان خارجی انجام میگرفت.
تو در بحث مدیریتی ستاد چه روی کردی رو دنبال کرده که به این درجه رسیده؟
مدیریتی خب همین خدمتی که شما عرض کردم، بحث سند، بحث شبکه سازی فناوری نانو بود، شبکه سازی آزمایشگاهی بود. جا شما چی؟
شما دکتر شجریان یه نکته یه شما بفهمید.
شما این چیز داری؟
بله آره.
این سوال خب خیلی پرسیده میشه که چرا حالا ستاد تونسته دستاوردهایی داشته باشه که الان بتونیم تو این جلسه در رابطه با این دستاوردها صحبت کنیم. خب واقعا جا داره به این موضوع اشاره کنیم که مقام معظم رهبری پای کار حوزه علم و فناوری بودن از قدیم الایام. این بحثایی که الان میبینین، جوانه هایی که در واقع الان حالا میشه گفت درخت های تنومبندی داره میشه، این هستش که در یک بازه زمانی فکر میکنم حالا 20 ساله مقام معظم رهبری خیلی پافشاری کرد بحث علم و فناوری، در دولت های مختلف از ستاد نانو به هر حال حمایت شده.
بله.
از این مجموعه که نوپا بوده حمایت شده، به هر حال دستاوردهایی که داشته دیده شده،
بودجه خوبی هم داشته.
حالا در بحث بودجه به اون میزان که ممکنه دوستان اشاره کنن بودجه خوبی باشه، نه به اون شدت نبوده، ولی همون بودجه
نسبت به سایر علوم بهتر بوده دیگه.
شاید با این نگاه، بله با این نگاه داشته باشیم. و این ثبات مدیریتی که در مجموعه ستاد نانو در طی سالهای گذشته بوده کمک کرده که این تیمی که تیم خیلی جوانی بوده، حالا شنوندگان برنامه نمیبینن، در واقع دوستانی که تو این برنامه حاضر میشن جوان هستن، ما دهه 70 دهه 60 تعداد زیادی از در واقع نیروها هستن که حالا از حالا گذشتن ستاد مشغول به کار شدن، و این نیروی جوان و اون ثبات مدیریتی باعث شده که دست دست هم داده که توی دولت‌های مختلف حمایتایی که انجام شده الان ثمرش در واقع دیده بشه و این دستاوردها بتونه در واقع یه جورایی جایگاه کشور رو در حوزه علم و فناوری
نشون بده. یکی از موفقیت‌های این ستاد میدون دادن به همین جوان‌ها بوده.
احسن، یعنی ما یکی از جاهایی که اگه سوال می‌پرسن که واقعا به جوان‌ها میدان داده میشه، بله در ستاد نانو عموم در واقع مدیران این مجموعه میشه گفتش که جوان هستن و این با جوان بودن سابقه خوبی هم دارن، یعنی
بهرش هم داریم میبریم.
نوپا بودن این مجموعه الان به یک درخت حالا میشه گفت تنومبندی رسیده و این کار امروز و دیروز نیست، به هر حال یک خونه دلهای خورده شده، زحماتی که شده در طی سالهای گذشته و با تزریق بودجه، تزریق امید و در واقع این مباحث باعث شده که الان میتونیم در باره فناوری نانو صحبت کنیم. میبینیم کشورهای دیگه هم ایران رو در واقع در حوزه نانو به عنوان یک کشور در واقع پیشرو میشناسن و دستاوردهای کشور ما رو در واقع دنبال میکنن. از اون سمت هم به هر حال محققان کشور ما هم روی این حوزه در واقع تمرکز کردن و دستاوردهای خوبی داشتن. مجموع اینها باعث شده که نانو رو به عنوان یک حالا الگوی موفق در واقع بشناسن و این الگوی موفق رو حالا اگه بتونیم با شیوه هایی در واقع در بقیه حالا حوزه های حالا فناوری و حتی غیر فناوری در واقع این الگو این مدل رو در واقع توسعه بدیم، احتمالاً ما در اون حوزه ها هم بتونیم در واقع دستاوردهای خوبی رو داشته باشیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. اگر موافق باشید یه رصدی داشته باشیم به بازار محصولات نانایی کشور تو این سالها، برام بفرمایید که چه شرایطی رو این بازار تجربه کرده، چه محصولاتی در این بازار به قول معروف گل کردن و مورد توجه بیشتری قرار گرفتن و راجب این هر کدوم از بزرگواران که دوست داشته باشن توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بازار محصولات نانو رو ما در واقع از سال 92 شروع به ارزیابی کردیم. شاید قبلش بازار اونقدر نبود که بتونیم در مورد عدد رقماش صحبت کنیم، ولی بالاخره از سال 92 که یواش یواش تعداد شرکت ها و محصولات شروع به افزایش پیدا کردن، این بحث ارزیابی و پایش بازار شروع شد و الان دهمین سالشه که ما در واقع سال 1401 رو در سال 1402 اندازه گیری کردیم. این سال که تموم میشه در واقع شرکت ها دفتر مالیاتی و حساب کتاباشون رو میبندن، ما ارزیابی سال بعد رو شروع میکنیم. در طول این 10 سال مخصوصا سالهای اولیه ما حد با رشد 100% بازار رو برو بیمینی، هر سال بازار ما تقریبا 2 برابر میشد و میانگین رشد این بازار هم در طول این سالها بخواییم حساب کنیم یه سعود 90% که در سال 1401 حجم بازار محصولات نانو، البته این محصولاتی که من خدمتتون عرض میکنم، ما محصولاتی رو ارزیابی میکنیم که در واقع گواهی نانو مقیاس دارن، یعنی یک جوری در واقع روی نانو بودن اینها مطمئن هستیم. صرفا هر ادعایی که نانویی باشه یا شرکتی که ادعا بکنه این محصول من نانو مورد پذیرش نیست، حداقل تو بحث بازار ارزیابی نمیشه. حالا اینم خب بس یه متدولوژی برای خودش داره که حالا اگه فرصت شد اینجا یه مختصری به اونم میپردازیم. این بازاری که من خدمتتون عرض کردم سال 1401 303 هزار میلیارد ریال، یعنی حدود 30 هزار میلیارد تومان، یا به قول واضح‌تر 30 همت ارزیابی این بازار ما در سال گذشته بوده که از این مقدارش یه چیزی حدود 6.3% که عددیش مثلا میشه 70 میلیون دلار، نزدیک به 70 میلیون دلارش بحث صادرات بوده و بقیه‌اش هم بحث که در داخل کشور به فروش رفته. در زمینه اینکه بگم تا چه صنایعی بازار ما بیشتر نفوذ داره، مهمترین صنعتی که در واقع بیشترین فروش رو در اونجا داریم بحث ساخت و سازه، یعنی عمران و ساختمانه، که عمده محصولات اینجا هم باز البته محصولات خیلی متنوعی ما تو این قسمت داریم، فکر میکنم بالغ بر حوزه عمران شاید فکر میکنم 160 محصول اگه درست خاطرم مونده باشه در محصولات نانو مقیاس ما هست، ولی خب بازارها خیلی متفاوته. عمده بازار اینها بحث توی بحث ساختمان، بحث شیشه های رفلکس، شیشه های اطلاف جلوگیری از اطلاف انرژی یا لو انرژی به قول معروف بهش میگن، بحث شیرالات ساختمانی و بهداشتی ساختمان و کاشی ها. اینا میشه گفت که حجم زیادی از کاشی های نانوپولیش، کاشی های آنتی باکتریال، حجم زیادی از بازار ساختمان رو تشکیل میده. بعد از بازار ساختمان
به نظر من خیلی خوب،
آره اونجا هم هستن، بله تو آیه های صوتی هستن، حجم بازارشون کمتره، ولی اون که خدمت شما گفتین کدوم محصولات بیشتر گل کرده اینو گفتم. بعد از اون تو بحث خودرو بیشترین ما محصولات رو داشتیم، 13% محصولات بازار محصولات ما حوزه خودروه، که این 13% باز میشه گفت 60-70% بس کاتالیست های نانو کاتالیست های خودرو هستن که بحث جلوگیری از آلودگی هوا و جذب آلاینده های مضری که تو خروجی خودرو هست وجود داره، و بعد از اون هم کاتالیست های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، اونم با حدود 12% پرفروش‌ترین محصولات ما و جزو حوزه های کاربردی هستن. دیگه حوزه های دیگه کالاهای خانگی شما بگیرید تو بحث اپتیک الکترونیک بگیرید تا مثلا دارورسانی و داروسازی، اینا هم حوزه های مختلفی هستن که فناوری‌نامه اونها فروش نسبتاً قابل توجهی داشته.
دکتر شجری ارتباط با صنعت چطوره؟ الان دکتر امیری فرمودن که خب در همین بحث خودرو از نانو کاتالیزورها دارن استفاده میکنن، تو صنعت داره استفاده میشه تو صنعت خودروی کشور؟
بله بله، اتفاقا یکی از محصولات ضروری به خصوص با این بحث آلاینده هوا که الان شما باش در واقع خودمون و همه در واقع کشور سر و کار داریم و گرفتارش هستیم، این بحث کاتالیزورهای خودرو واقعا خیلی موضوع کلیدی در حوزه خودرو. اینها خب وارداتی بودند و به خاطر فلزات گرانبهایی هم که داشتن قیمت بالایی هم داشتن. خب الان در کشور 4-5 شرکت بزرگ هستن که میان الان از فناوری نانو در این کاتالیزور استفاده میکنن و علاوه بر این که منجر به عملکرد بهتر شده از عرض بری جلوگیری کرده، در حوزه‌ای در واقع
فناوری نانو کمک کرده که بحث آلرژی هوا هم اثر در واقع مستقیمی داره. ما غیر از حالا حوزه کاتالیست خودرو، کاتالیست حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی داریم که شرکت‌های واقعا شناخته شده ما الان در حوزه‌های مختلف در واقع صنعت نفت و پتروشیمی از کاتالیست‌های حوزه نانو استفاده می‌کنن. میشه گفت 100% شرکت‌های تولید کننده بنزین ما، پالایشگاه‌های در واقع بنزین ما، اینها از کاتالیست‌های شرکت‌هایی هستن که تاییدی نانو دارن و محصولات کاتالیستشون بر پایه فناوری نانو هست. عملاً در واقع شاید اینجوری به صحبت کنیم بهتر باشه. کاتالیست اگر نانو نباشه اون عمل کردی که باید داشته باشه رو نداره. در واقع عملاً اگه جای اسمی از یک کاتالیست میاد حتما باید کوشش ذهنمون باشه که احتمالاً کاتالیست
اصلا در بحث نانو تعریف نانویه. میشه.
بله به خاطر اون حالا بحث فنی نمیخوام عرض کنم، به خاطر اینکه افزایش نسبت سطح به حجم خواهد داشت و راندمان عملکرد کاتالیست و مدت زمان ماندگاری اون کاتالیست در چرخه در واقع حالا اون فرآیند حالا صنعت پتروشیمی یا پالایشی رو بیشتر میکنه. و جادر اینجا واقعا اشاره کنیم که شرکت های ما الان رقیب محصولات تحریمی از شرکت های آمریکایی و فرانسوی و هستن که در بازار الان هم با قیمت های گزافی برای قابل دستیابی هست و همین که در واقع عمل کرده اونها بهتر از کاتالیستی که از نمونه آمریکایی 6 ماه 7 ماه در واقع جواب میده، شرکت ایرانی با محصول حالا نانویی در واقع تونسته 13 ماه در واقع الان توی زیر بار باشه و ازش استفاده بشه. و عملا میشه گفتش که ما در حوزه کاتالیست ها حرفی برای گفتن داریم.
صنایع دیگه این ارتفاع چطور بوده؟
خب برگردیم به صنایع دیگه. ببینیم ما توی ستاد نانو در سند جدیدمون تمرکز کردیم بر روی موضوعات مأموریت های ویژه از فضای حالا علم و پژوهش درست اهمیت داره. یه گام می‌بریم جلوتر بتونیم تأثیرگذار باشیم در بازارمون دیگه، بلخص رو حوزه‌های کلیدی. ما 5 تا سکتور صنعتی رو، حالا کلمات انگلیسی هم به کار نمی‌بریم، 5 تا بخش صنعتی رو در واقع هدف گذاری کردیم در سندمون. شامل حوزه سلامت هست، حوزه ساختمان هست، حوزه کشاورزی هست، حوزه انرژی که تمرکز باز بر حوزه انرژی تجدیدپذیر هست و البته همین موضوع انرژی که از جنس حالا نفت و پتروشیمی هست و محیط زیست، این 5 تا حوزه. و در ذیل اینها یه سری مأموریت تعریف کردیم. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون در حوزه سلامت، خب برای حوزه سلامت همه بخشاش اهمیت داره، از دارو گرفته، از حوزه مکمل ها گرفته، از حوزه پورتز ها، ملزومات اصلا پزشکی و غیره. حالا ستاد اومده هدف گذاری کرده رو حوزه داروها و مکمل ها.
بله.
که خب موضوع کلیدی هست. یا در بحث کشاورزی افزایش راندمان کشاورزی رو هدف گذاری کرده. در حوزه انرژی تمرکز بر روی انرژی های تجدیدپذیر به خصوص بس باتری ها، سلولای خورشیدی و غیره رو هدف گذاری کرده، که این موضوعات هم چالش های کشور در سطح جهانی هست، هم در سطح کشور خودمون این چالش ها رو وجود داره، بحث های انرژی و سلامت و غیره. و با این اولویت هایی که قرار داده سعی میکنه پروژه هایی که تعریف میکنه، حمایت هایی که در واقع تعریف میکنه رو به صورت هدفمند روی این موضوعات اولویت دار باشه. عرضم به خدمتتون که ما توی ستاد رو بحث سلامت، رو موضوع داروها با تمرکز بر روی داروهای ضد سرطان، خب گام های خوبی برداشتیم. چند محصول در واقع الان اگه عدد دقیق بخوام بگم 5 تا داروی ضد سرطان در واقع توسعه دادیم که الان مصرف کننده ها میتونن از این داروها بهره مند بشن. این داروها در مقایسه با نمونه های وارداتی حالا خارجی، به خصوص نمونه های مثلا آلمانی آمریکایی، قیمت تمام شده کمتری در واقع تحمیل میکنه به مصرف کننده ما در مقایسه با نمونه های غیر نانوییش و درمان‌های دیگه جایگزینش در واقع اثرات جانبی کمتری بر بیماران تحمیل می‌کنه. که ما یکی از کاره که توی ستاد انجام میدیم بحث اثرات اجتماعی و اقتصادی هم بررسی می‌کنیم. یعنی صرفاً فروش مثلا 100 تا ویال برامون ملاک نیست که بگیم فقط 100 تا ویال دارو فروخته شده یا
باله.
نه، این دارو اگه فروخته نمی‌شد چه اثرات خواهد داشت، اثرات جانبی که در واقع وجود داشت، یا چه بحث ارزبری اگه می‌خوایم اینجا مطرح کنیم چه اثراتی از این بر در واقع به کشور تحمیل می‌کرده. تو